بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، لتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. این عبارت از جملات نورانی است که رسول خدا امام مختص که در ایام و آنات پایانی ماه شعبان این جمله رو بسیار بگویید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. در این عبارت کوتاه نکات بسیاری نهفته است. اول اینکه هرگز نباید مایوس شد، تا آخرین لحظه نیز باید امیدوار ماند. اگر یک ماه هم در انتظار آمرزش بوده باشیم و احیانا احتمال بدیم آمرزیده نشده ایم، مایوس نشویم و باز همچنان توقع کرامت و رحمت و ساعت الهی داشته باشیم، چون که حق تعالی رحمان و رحیم است، کریم است، عطوف است، رؤوف است و به تقاضاها پاسخ می دهد، سوالات رو اجابت می فرماید. چون که در بعضی از روایات نسبت به بعضی از حالات و ایام هست، راه در لحظه های پایانی به تعبیر جوانانه امروز در دقیقه 90 یه عده رو راه میده، در اون لحظه های آخر در رو باز میکنه که عقب مانده ها، وامانده ها، درمانده ها هم راه پیدا کنند. نکته دیگری که در این کلام نورانی نهفته است این است که ماه شعبان ماه مغفرته، گرچه همه آنات و ایام آنات و ایام مغفرتند، همواره در درگاه غفرانی الهی گشوده است، اما ماهایی داریم مثل رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک که اینها درشون خصوصیاتی هست. بعضی ایامی داریم مثل لیالی قدر که درشون خصوصیتی هست. در حقیقت اینها از لحاظ ملکوتی، این ایام و آنات و ساعات، حیث ملکوتیشون غلبه داره، همه چیز دارای هم وجه و وجود ملکی است، هم وجه و وجود ملکوتی است. همه چیز، حتی زمان، حتی مکان، اشیا، اشخاص، اعمال، اعمال دارای وجه ملکی است و اعمال دارای وجه ملکوتی است. اشخاص دارای وجود ملکی هستند و همچنین از وجود ملکوتی برخوردارند. اشیا هم همینطور هستند. ازمنه هم همگونه هستند. امکنه هم همینطور هستند. من همینجا یک حاشیه کوچکی بزنم، توضیح بدم این نکته رو که گاهی مثلا میگن که آخه چطور ممکنه مثلا یه عمل کوچک، یک اقدام کوچک برابری میکنه با مجموعه از اقدامات، مجموعه از اعمال، مجموعه بزرگی و کمیان وسیعی از افعال عبادی. گاهی گفته میشود که اگر در فلان زمان، در فلان مکان فلان دعای کوتاه رو بخوانید، اجر چنین و چنان دارد، اجر نمیدن ده ها، صد ها، هزار ها، حج رو دارد، عمره رو دارد. بعضی تعجب میکنن که آقا خود حج که عمل بسیار بزرگی است، عمره که عبادت بسیار عظیمی است خود به خود. خب پس برابر این چگونه ممکنه که مثلا یه صلوات فرستادن، یک سوره خواندن، یک دعای خاصی رو که توصیه شده معصوره است، اون رو خواندن ثوابی معادل مثلا چند ده، چند صد، چند هزار حج یا عمره رو داره. خب ما داریم وجه در واقع ملکی عباداتی را با حیث ملکوتی یه عبادت ولو کوچک رو مقایسه میکنیم، توجه نداریم که حیثیت فرق میکنه. بله بعضی از اعمال، فلان دعا در بعضی از منه و امکنین اثر رو داره، نه همیشه و نه همه جا، چرا که اون از منه و امکنه لحظه ها و ساحت های تجلی ملکوتند و اونجا ما باید ارزش ملکوتی عمل رو ببینیم با ارزش ملکی سایر اعمال مقایسه کنیم. وقت می‌بینیم که اون عمل ملکوتی در ظرف ملکوتی، ظرف زمانی یا مکانی ملکوتی، بر اعمال بسیار به لحاظ کمی ملکی میچرمه. حج داریم تا حج، عمره داریم تا عمره. نگفتن که این دعا ثوابش برابر با هزار حج هست صاحب سلم علیه، حج هست سید الشهدا سلم علیه هست. این هم چیزی ها گفتن که حج اونها همواره ملکوتیست، سوری نیست، صورت حج رو اونها انجام نمیدهن. و در سایر امور هم همینطوره. این که ماه شعبان ماه مغفرت است، از دلالت‌های این توصیه رسول خداست صلی الله علیه و سلم که وقتی می‌فرمان ان یا اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان، یعنی شعبان اصلا برای غفران، برای غفران وضع شده و جعل شده. و سنت این است که در شعبان کسی وارد می شود آمرزیده خارج شود. این مقدمه صلاحیت پیدا کردن، کسب صلاحیت برای ورود به ضیافت الله. و کسی که اندک اهلیتی داشته باشه از اون برخوردار خواهد شد. در واقع یک شستشوی اولیه است. کسی وارد محیطی می شود، مثلا وارد محیط استخر می شود، میگن اول برو دوش بگیر بعد بیا، اول از این آب عبور کن که داخلش مواد ریخته شده که پای آلوده نیاد تو استخر، بدن آلوده نیاد داخل استخر. استخر برای پاک شدنه، استخر برای نشاط پیدا کردنه، اما میگه مقدمتاً اول پاک شو بیا تا پاک شی، اول باید پاک بشوی تا بتوانی پاک بشوی. این بیان بلند سردار شهیدمون رو، شهید حاج قاسم سلیمانی رو به یاد بیاریم که فرمودن هر کی بخواد شهید شه اول باید شهید شده باشه، یعنی اول باید حال شهود پیدا کرده باشه تا شهادت به او تعلق بگیره. اینجا اینطوریه، اول باید پاک شده باشی تا راهت بدن وارد ماه پاک شدن، پاکی ها ماه رمضان بشوی. و ابتداعا باید دوش بگیری، از آلودگی های اولیه پاک شده باشی که اقل صلاحیت رو پیدا کنی تا بتونی مرحله کمالی آن و اکثری آن که در ماه رمضان حاصل خواهد شد وارد شی. چنون که ماه مبارک رمضان هم تا شب قدر مقدمی شب قدره، یعنی از امشب که ما انشاءالله توفیق ورود در ماه ذی‌الفطر الله رو پیدا میکنیم، همه در این اندیشه باشیم که روز اول، دوم، سوم، هفدهم، هجدهم همگی تمهید مقدمات برای آماده شدن برای درک لیلت القدر. و سه شبی که هر کدوم هم ماهیتی و هویتی و موقعیتی در فرایند آثار قدر دارند، و لیالی قدر رو که درک میکنیم در واقع اگر ما مقدمات رو خوب انجام داده باشیم و خودمون رو آماده کرده باشیم درک قدر رو درک خواهیم کرد. اما اگر برای ادراک حقیقت قدر آماده نشده باشیم شب قدر رو درک نمی کنیم. اینطور نیست که تصور کنیم هر کی در اون زمان واقع شد از مواهب اون بهره‌مند خواهد شد، خیر، باید بتونه در اون زمان واقع بشه. کما اینکه پس از قدر هم متأخر از و مؤخره قدر هم بعد از شبهای قدر، لیالی قدر هم یه تمرین 7-8 روزه است برای اینکه ببینیم آیا موهبت‌های فراچنگ آمده در لیالی قدر رو میتونیم حفظ کنیم در محیط امن رمضانی، تا اگر از رمضان که محیط ناامن خواهد شد وارد شدیم امیدوار باشیم که این مواهب رو حفظ کنیم یا نه. در واقع ما قبل لیالی قدر مقدمه درک قدره، ما بعد لیالی قدر مؤخره حفظ قدره. در هر حال این دعا باز در واقع تأکید بر این دارد که باید آمرزیده شوید تا وارد ماه آمرزش بتوانید بشوید، شایسته شوید که وارد ماه آمرزش بشید. کسی که اقل آمادگی رو برای امتحان نداره سر کلاس امتحان راش نمیدن اصلا، و باید اقل آمادگی رو برای آزمایش داشته باشه تا وارد سالن آزمایش بشه، امتحان ازش بگیرن تا قبول شه یا نه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا في ما بقي منه. دعا رو امروز مخصوصا به نوروز آخر که به پیشواز ماه مبارک رمضان هم رفته ایم بسیار به زبان جاری کنیم و تا غروب. و همینجا هم من التماس دعا از جمع دوستان دارم که انشاءالله یاد امثال مثل بنده فقیر هم باشید، ما هم انجام وظیفه کنیم، برای شما دعا کنیم. و ما یادآوری میکنم که انشاءالله فردا با اینکه اول رمضان هست ما بحث اصول رو خواهیم داشت و بعد از اون دیگه درس تا پایان ما رمضان تعطیل خواهیم کرد. خب ما داشتیم حیاوردها و معقیات تقسیمات احکام و اقسام حکم رو بیان میکردیم و یک الگوی رو برای طبقه بندی و نیز تقسیم حکم ارائه کرده بودیم که در گذشته های نسبتاً دور به طور تفصیل اونها رو بحث کرده بودیم و اخیراً به بهانه تقسیم واجب ذیل مقدم واجب بعضی دیگر از تقسیمات رو هم مطرح کردیم و چون که پیشتر وعده کرده بودیم در این مرحله گفتیم خیلی خوب ببینیم حالا این طبقه بندی حکم و تقسیم احکام چه خاصیتی داره، چه کارکردی داره در استنباط، در فهم شریعت، در فعل شریعت، هم در تخریج شریعت، هم در تطبیق شریعت چه آثاری داره. ما نمونه های از این تقسیمات رو طی جلسات گذشته توضیح دادیم و از جمله اونها بود تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری، همچنین تقسیم حکم به فردی و اجتماعی عرصبت که و بعضی دیگر تقسیمات. امروز مختصری راجع به پیامدها و دستاوردها و معطیات تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی توضیح میدیم. از شبت که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی بسیار تقسیم مهمی است. اگر یادتون باشه اون زمانی که ما طبقه بندی و تقسیم احکام رو در ذیل مباحث اوامر وارد شدیم به بهانه تقسیم اوامر، اقسام اوامر بحث کردیم، این تقسیم رو از جمله تقسیماتی بود که خیلی به تفصیل بحث کردیم و حتی من در ذکر و ذهنم بود که بسا بتوان این مبحث رو به مثابه یک رساله مستقل منتشرم کرد، اونچه که نوشتیم این رو منتشر کنیم، یا اونچه پیاده شده احیانا به صورت تقریر کسی تنظیم کرده این مستقلن حتی قابلیت انتشار داره و احتمام هم داشتیم. من بنا داشتم و تعمدن و با تفتون به این مسئله احتمام کردم، چرا که دیدم در حق این تقسیم مخصوصا قسم دوم، قسم مهمتر آن، یعنی قسم حکم وضعی کمتر بحث شده، اصحاب کمتر عنایت دارن به اهمیت و عظمت، ضرورت و کارکردها و معطیات حکم وضعی کمتر به این توجه فرمودن. به نظر ما در بین تقسیمات از جمله تقسیماتی است این تقسیم که بیشترین دستاورد رو داره، بیشترین نتیجه براش مترتب است، گرچه عمدتا در اصول ذیل استصحاب و به عنوان تنبیهات استصحاب و اونم از این جهت که آیا حکم وضعی قابلیت استصحاب دارد یا ندارد و شرط استصحاب آن است که حکم شرعی باشد، در جای حکم وضعی شرعی است، یعنی مجهول شارع هست یا نیست، از این جهت بحث میکنند و ولی حقیقت امر این است که مسئله خیلی گسترده تر از اینه. کاربرد این تقسیم بسیار بسیار زیاده، ولی باید اهتمام ویژه‌ای در شأن این تقسیم و مخصوصا قسم وضعی اون داشته باشیم. و باید تعجب کرد، البته این بیان کما بیش تو هم با جرأت و جسارت از یک طلبه، تنها به اذن فرهنگ حوزه و به اذن بزرگان که در فرهنگ حوزه و در سنت حوزوی پذیرفته شده و بزرگان خود اجازه دادن، با جرأت و جسارت میخوایم اظهار تعجب کنیم نسبت به بعضی از اقوال منسوب به بعضی از اعاظم که اینا هم بررسی کردیم، که احیانا یا حکم وضعی رو انکار میکنن، اصلا میگن ما جز تکلیفی حکمی نداریم. البته بین شیعه کمتر کسی حکم وضعی رو انکار میکنه، از اشعریه بعضی آشکارا حکم وضعی رو کلن انکار میکنن و شاید یا تلقی خاصی از اون دارند یا فهم درستی از حکم وضعی نداشته باشند که اصلش رو انکار کنن. و دیگر اینکه بعضی از اعاظم مثل شیخ رضوان الله تعالی علی که میگفت حکم وضعی وضعیت طفیلی داره و برآمد و برایند حکم تکلیفی است و میفرمود که در واقع ما حکم وضعی رو از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم. اینجور نظرات مایه تعجبه با این همه کارکرد گسترده‌ای که حکم وضعی دارد و کمتر بدان اهتمام کرده ایم. باید گفت که حکم وضعی نداریم و یا حکم وضعی احیانا توفیدی حکم تکلیفی است. اگر جرأت کنیم باید بگیم که حکم تکلیفی توفیدی حکم وضعی است. ما که البته نظر مختارمون این نبود، ما اونجا 5 نظر رو طرح کردیم و ششمین نظر که تفصیل بود، از تفصیل تغییرهای مختلف بود، ما هم تغییر خاصی رو ارائه کردیم که در جای خودش بحث کردیم. اخیراً هم یه دور برگشتیم و یه مروری بر نظریه مختار داشتیم، تکمیل کردیم نظریه مختار رو در این دوره و یا در این ایام، در واقع همین حدود یه ماه پیش و تا 40-50 روز پیش. نظرمون این نیست که حکم تکلیفی تبع و منتزع از حکم وضعی است، ولی میتوان با جرأت گفت که حکم تکلیفی وامدار حکم وضعی است، نه حکم وضعی وامدار حکم تکلیفی. این جمله رو به خاطر بسپرید. نمیخوایم بگیم مثل مرحوم آخوند و بعضی دیگر که یا شیخ که کدام از کدام انتزاع میشوند. نه، من یه سری دارم عرض میکنم، میخوام بگم که کدوم از این دو قسم نسبت به دیگری وامدار است. با جرأت باید گفت که این حکم تکلیفی است که وامدار حکم وضعی است. و اصلا اگر حکم وضعی نمی بود، بسا حکم وضع حکم تکلیفی میسر نبود یا بسیار بسیار نحیف و لاغر می بود. از شبت که به همین جهت ما معتقدیم دستاوردهای حکم وضعی فراوانی داره، دستاوردهای گوناگونی حکم وضعی داره و بدون حکم وضعی اصولا فقه و شریعت ناقصه و شریعت ما کامل است. و حکم وضعی پیامدها و معطیات گوناگون و بسیار بسیار حساس و مهمی رو داره. حالا برای اینکه به بیان دستاوردها بپردازیم، مثل بقیه تقسیمات و اقسام، اول یادآوری بکنیم تعریفی رو که از این دو نوع حکم داشتیم تا معلوم بشه که ما از این دو حکم و از این تقسیم و احیانا از این دو حکم و خاصه از حکم وضعی چه توقعی داریم. از صورت که خب ما تعریف خاص خودمون رو از حکم تکلیفی و همچنین حکم وضعی ارائه کردیم که متفاوت با تعریف شایع و رایج بود. حکم تکلیفی رو اینجور تعبیر و تعریف کردیم: الحکم التکلیفی الشرعی هو عبارت عن مشیت الله تشریعیت التي تطلب امتثالا مباشرا من قبل العباد بالجوارح او الجوانح اذا وصل اليهم تنظیما لشؤونهم المختلفه و تستتبع جزاء و جوائزا مستقلا حسب الموارد. این تعریف ما بود از حکم تکلیفی. خب تعریفی که ما عرض کردیم با همه تعریفی که اصحاب اصول و عازم ارائه فرمودن متفاوته. مشیت الله تشریعیت التي تطلب امتثالا مباشرا من قبل العباد، مشیت تشریعی که امتثال مطالبه می کند، اقتضای امتثال مستقیم و بیواسطه دارد از ناحیه عباد. این امتثال گاه جوارحیست و گاه جوانحیست. اینا رو که این فقرات و کلمات رو که داریم میاریم و آوردیم در تعریف، منشأش مباحثی بود که کردیم قبلا، در واقع جهت داره ما اینا رو، هر یک کلمه رو که ما در این تعریف آوردیم فلسفه‌ای داره، در واقع حامل دلالتی است که الان جای بحثش نیست و نیاز به بحث نیست با توجه به قبلا هم بحث کردیم و به تفصیل اینها رو توضیح دادیم. البته این تکلیف، این مشیت در واقع مطالبه امتثال میکند اذا وصل الیهم، اگر این مشیت الهیه به عبد نرسد، خب اقتضای امتثال هم نخواهد داشت. غایت این حکم چیست؟ تنظیم شؤون همه مختلفه، برای تنظیم شؤون گوناگون عباد، که البته حکم وضعی هم همین کار کرد و نقش رو داره، دیگر احکام هم کار کرد جون حکم، مثلا اینه حکم برای تنظیم شؤون انسان و عباد و مکلفین آمده است. و تستتبع جزاءً و جوائزاً مستقلاً حسب الموارد. حکم تکلیفی از خصوصیاتش این است که جریمه و جایزه داره، رأساً خودش متعلق جریمه و جایزه است. این در واقع به این جهت است که در حقیقت ما حکم تکلیفی رو در اعداد حکم نفسی قرار بدیم. خب این عرض شود که تعریف ما از حکم تکلیف بود. اما حکم وضعی رو اینجور تعریف کردیم، محط بحث ما حکم وضعی است بیشتر. و هو عبارت عندنا عبارت عن مشیعت الله مشیعت تشریعیت الهیت لها دور فی مشیت الله تکلیفیت نفسها او حیثیاتها او اکتشاف تلک المشیعه و الحیثیات او لها دخل فی موضوع المشیت تکلیفیه او متعلقها او کیفیت امتصالها خارجن بما هو وضع خاص تستحدث تنظیم سلوک الانسان فی شؤون حیاته. غایت کما بیش شبیه به غایت حکم تکلیفی است. در تعریف ما نکات فراوانی رو آوردیم که چون که در خصوص تعریف حکم تکلیفی عرض شد تکرار نمی کنیم، جزئیات رو توضیح دادیم. اجمالا بیان می کنیم که حکم وضعی رو پس این دونستیم، مشیت تشریعیت الهیه در مقابل مشیت تکوینی الهیه. لها دورون فی مشیت الله تکلیفیه، وضعی حکم وضعی نقش داره در حکم تکلیفی. این که عرض کردیم حکم تکلیفی وامداره حکم وضعی است، مفهومش همینه که حکم وضعی نقش داره در حکم تکلیفی، یعنی حکم تکلیفی به حکم وضعی نیازمند است. حال نفسها در خود حکم تکلیفی، یعنی جعل حکم تکلیفی در گرو حکم وضعی است. حکم تکلیفی را اصلا مجهول است، اکثرا احکام تکلیفی مجهول مستقیم شارعند، مجهول مستقل شارعند، این رو توجه داریم. اما گاه حکم تکلیفی به اعتبار حکم وضعی و تعبیری حکم وضعی دخیل زینقش در جعل حکم تکلیفی. مثلا فرض کنید که تحقق بلوغ، شرایط عامه تکلیف، این بیان شرایط عامه تکلیف از احکام وضعی است. و یا مثلا فرض میزان نصاب زکات، فرض بفرمید خمس و همطور سایر امور، که اونها وقتی میان حکم تکلیفی بار میشه و عقد نکاح مثلا وقتی واقع میشود، این یک حکم تکلیفی رو سبب میشه. در هر حال حکم وضعی در اصل حکم تکلیفی، اولا حیثیات حکم تکلیفی، قیود و شروط و امثال اینها در حکم تکلیفی، پس بنابراین در اصل و یا ملابسات در واقع حکم تکلیفی و حیثیات حکم تکلیفی حکم وضعی دخیل. او اکتشاف تلک المشیئه و الحیثیات، یا دخیل است در کشف آن، پس یا در مقام ثبوت و مقام جعل دخیلند، دخیل حکم وضعی، یا در مقام اثبات و مقام معرفت بان و کشف حکم تکلیفی و ملابسات و حسیاتش دخیله. پس بنابراین در دو مستوا، در مستوای جعل این مشیت که حالا ما با تعبیری که از تعریفی که از حکم داریم، البته معنی جعل در تعریف ما و در تلقی ما با معنی جعل در تلقی دیگران تفاوت میکنه، چرا که ما جعل و مجعول رو و انشاء و مشیت رو گفتیم متحدند در خصوص حق تعالی. در هر حال در مقام انشاء دخیله، در مقام اکتشاف هم دخیله، نسبت به خود حکم تکلیفی دخیله، نسبت به حیثیات و ملابسات آن هم دخیله، چه در نفس اونها و چه در کشف اونها. اولها دخلون فی موضوع المشیت تکلیفیه، در موضوع مشیت تکلیفیه دخیله، دخالت دارد در مسائل مربوط به موضوع آن. بسیاری از مسائل مربوط به موضوع حکم به اصطلاح تکلیفی است. مثلا فرض فرمید که تقدیرات، اندازه ها، کر، مسافت شرعیه، فرض فرمید امثال اینها از احکام وضعی هستند. خب اینها موضوع سازند برای حکم تکلیفی و وضعی در ساخت موضوع حکم تکلیفی دخیله، یا متعلق حکم تکلیفی. حالا موضوع متعلق رو با اون تفکیک که مرحوم میرزای نائینی فرموده است متفاوت قلمداد کنیم، این که در واقع موضوع امریست و متعلق امری است، مکلف چیزی است و اون شی که حکم به اون عارض میشه شی دیگر است. در هر دو جهت به اصطلاح حکم وضعی نسبت به حکم تکلیفی مؤثر است و حکم تکلیفی در هر دو جهت خودش وامدار حکم وضعی است. من امروز این کلمه وامدار به ذهنم رسید، دیدم خیلی رسائی داره در بیان اهمیت و نقش حکم وضعی. تکرار دارم میکنم، او کیفیت انتصالها خارجن. پس بنابراین ببینید در مقام انشاء، در مقام اکتشاف، در مقام موضوع، موضوع حکم تکلیفی، متعلق حکم تکلیفی، و در مقام امتثال، امتثال حکم تکلیفی و حکم وضعی دخیله. یعنی حکم تکلیفی در این مراتب و مراحل چهارگانه‌ای که ما برای حکم طبق این الگوی مختار، الگوی مقترح طرح کردیم، حکم وضعی در مراتب و مراحل حکم تکلیفی حضور داره، هم مقام اول مقام مشیت و انشاء، هم مقام ابلاغ از ناحیه حق تعالی و احراز از ناحیه عباد و مکلفین. چرا؟ چون مسئله حجیت حکم وضعی است. و هم در مقام ابراز، یعنی فهم معنا، باز فهم حکم تکلیفی، حکم وضعی دخیل. و نهایتا در مقام امتثال هم برای مقام تنجز از قبل حق تعالی و تطبیق و امتثال از قبل عباد نیز دخیل. بعضی از جهات به هر حال به مقام امتثال مربوط میشه. مثلا فرض فرمید که اقیم الصلاة لدلوک الشمس، دلوک الشمس قید امتثاله، اگه دلوک نیاد امتثالی هنوز فعلیت پیدا نمی کنه. حالا حسب اختلافی که در خصوص این که این قید آیا به ایجاب یا به وجوب یا به واجب یا به امتثال اصابت میکنه، که ما این چهار تا رو از هم تفکیک کردیم زمانی که بحث میکردیم، خب محل بحثه. ولی اجمالا میتونیم فی الجمله بگیم که به هر حال دلوک شمس زوال واقع نشه امتثال نیامده، ولو اینکه احیانا در نفس الامر صلات واجب بوده باشد حسب بعضی از نظریه ها. پس بنابراین با این تعریف آشکار شد که حکم وضعی نسبت به حکم تکلیفی در مراحل و مقامات اربع آن دخیله و حکم تکلیفی در هر چهار مرحله و مرتبه وامدار حکم وضعی است. ببینید چقدر کارکرد داره این قسم از حکم و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، باید به اون پرداخته بشود. حالا بعد دیگه مستاقی و موردی به تفصیل انشاءالله این رو تر خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. و کیفیت او کیفیت امتثالها خارجن به ما هو وضع خاص. ما گفتیم حکم وضعی رو وجه تسمیه داره گفتن حکم وضعی، چون اینکه حکم تکلیفی رو براش وجه تسمیه قائل شدن، گفتن که چون کلفت است، مشقت است. ما البته تفسیر دیگری کردیم، چون گفتیم کلفت به معنای عشق است، به معنای محبت است، به معنای جذب است و فطرت آدمی کشش دارد نسبت به احکام الهیه، و وجه تسمیه بسیار این باشد، نه از اون جهت که مشقته. خب اگر این باشه راجع به اولیاء الهی حکم تکلیفی دیگه نباید تکلیفی نامیده شه، چیز دیگه باید گفته شه. نسبت امیرالمومنین السلام دیگه حکم تکلیفی نخواهد بود، چون امیر که هرگز احساس مشقت نمی کرد که نسبت به عبادات. رسول خدا صلی الله علیه و آله امام هرگز احساس مشقت که نمی کردن، این که ملاک نیست. حالا ولو کسی بگوید که ما در واقع در تسمیه و نامگذاری اون حال غالب در مد نظره. ولی ما عرض کردیم که ما ریشیابی کنیم کلمه کلف رو، خواهیم دید که معنای عمیق و دقیقی داره و بسا اون منشأ چنین تسمیه است. در هر حال حکم تکلیفی وجه تسمیه ای داشت، حکم وضعی هم وجه تسمیه داره. چیه؟ حکم وضعی وجه تسمیه شان است که حکم وضعی در هر مقامی و هر موقعیتی وضع خاصی است، به اعتباری که وضع خاص است گفتن حکم وضعی به اصطلاح. تستهدف تنظیم سلوک الانسان فی شؤون حیاته، که هدف نهایی حکم وضعی مانند حکم تکلیفی و مانند همه احکام در واقع تدبیر و تمشیت و تنظیم رفتار آدمی در عرصه‌ها و موقعیت‌های زندگی است. خب این در واقع تعریف. یه جهت دیگه هم که کمک میکنه به اینکه ما بتونیم آثار و اثمار و معطیات حکم وضعی رو بیشتر تبیین کنیم، اشاره به اقسام حکم وضعی است که باز از جمله مباحثیه که اصحاب اصول نسبت به اون کمتر ورود کردند و نوعی میشود گفت که خلاصه برگزار کردند و عبور کردند، در حالی که بسیار بسیار مهمه اگر ما همه اقسام و انواع حکم وضعی رو بتونیم احصاء کنیم و احیانا استقصاء بکنیم و بعد تعبیر و تفسیر کنیم و احیانا کارکردهای اونها رو توضیح بدیم، اهمیت حکم وضعی آشکارتر خواهد شد. این اقسامی که آمده به یه معنی شرح همون وجه وامداری حکم تکلیفی به حکم وضعی است. ما علل اجمال گرچه به صورت استقرایی حکم وضعی رو به 10 قسم تقسیم کردیم، حکم تکلیفی به 5 قسم تقسیم میشه، گاهی با یه تعابیری اونم به حدود 10 قسم تقسیم میشه، ولی حکم وضعی رو که بعضی 3 قسم، بعضی 4 قسم، بعضی 5 قسم یا چند قسم میدانن و کسی 10 قسم ندانسته است، ما به 10 قسم تقسیم کردیم و بعد اقسام اون رو در همون سنوات بحث کردیم. الان یادآوری میکنیم که انواع حکم تکلیفی اینها هستند و توجه به اقسام و انواع حکم تکلیفی نشون میدهد که حکم تکلیفی چه مقدار در مقام اکتشاف شریعت و احکام الهیه و در مقام امتثال آن دارای نقش و اهمیت است. و با توضیحات که قبلا دادیم در واقع اقسام و حکم تکلیفی اینها میشوند، عرصه هایی که حکم وضعی، ساحاتی که و مساحاتی که حکم وضعی در اونها زینقش است و قسمی از اقسام آن در اونجا حضور داره. اون ساحات هر یک قسمی از اقسام وضعی قلم داد می شود. این ساحات هستن، من عبارت رو می خونم چون زمان داره سپری میشه، مطلب ناقص نمونه. لا حد للوضعیه عددن بل هو یشمل، مساحات مختلفه، عرصه های گوناگونی شامل شده حکم وضعی. من اوصاف الحجج و الطرائق، اوصاف حجت ها و طرائق کشف یا به هر حال فهم شریعت و احکام الهیه، کل حجیه و الاماریه و الاصالیه و المنجزیه و المعذریه و غیرها و یا و نهلا. این یه عرصه و این در واقع انواع یک قسم از احسان حکم وضعی. دوم و نسب و العلائق، نسب و علائق مثل کل ابوه و البنوه و الاخوه و الزوجیه و المجاوره و غیرها. باز اینا همه حکم وضعی هستن، ابوت حکم وضعی است، بنوت حکم وضعی است، خوت حکم وضعی است، زوجیت حکم وضعی است و سایر موارد و مشابهات اینها. قسم سوم و احوال الاشخاص، احوال اشخاص که برشون تاره و آرز می شود که المجرمیت و البراعه و الحریت و الرقیه و المحجوریه و مشابه، اینا هم باز احکام وضعیه هستن. قسم چهارم، قسم چهارم المناصب و المناصب، منصبها که در شریعت آمده اینها از احکام وضعیه به حساب میان، کل ولایه و الوکاله و النیابه و مشاکل. هنجوم از اقسام حکم وضعی که نشون میده چقدر حکم وضعی میتواند دارای کارا از کارایی و کاربرد در حوزه شریعت و فقه برخوردار باشد، باز قسم پنجم و الحقوق، حقوق کل ملکیه و الاولویه کل تهجیر و شعفعه و نحوه ما. و ششمین قسم عناصر تکالیف، گفتیم حیثیات، گفتیم ملابسات، قیود، حالا از جز گرفته تا شرط و امثال اینها، و عناصر تکالیف و قیودها مثل چی؟ کشتقریه جزئیت و شرطیه و العلامیه و السببیه و العلیه و المانعیه و القافعیه و البدلیت شرعیه و غیرها. و قسم هفتم و حالات الاعمال، احوال اعمال، یه عمل صحیح یک عمل فاسده، که صحت و الفساد، یه عمل مجزی عمل دیگر مجزی نیست بل اجزاء و عدمه، یه عمل مقبول عمل دیگر مقبول نیست و تقبل و عدمه، و فعلی قضاءا انجام می شود عبادتی، فعلی دیگر اداءا انجام می شود و القضا و الادا و ما الی ذلک. و هشتمین قسم و ترخیصات و تحاویرات، که رخصه و العزیمه و المکروهیه و المندوبیه و مشابه، این هم قسم هشتم. و قسم نهم و حالات الاشخاص و الاشیاء، اشخاص حالاتی دارند، اشیاء احیانا حالاتی دارند، حالات در واقع مراد اینجا حالات قدسی است، حالاتی است که به شریعت مربوط میشه، به دیانت مربوط میشه. و حالات الاشخاص و الاشیاء کل جنابه و القر و الطهاره و النجاسه و القداسه و القذاره و مشاکل، هم به اشخاص هم به اشیاء میخوره این موارد، این اوصاف بعضی مربوط به اشخاص است، بعضی مربوط به اشیاء است. در نتیجه ممکنه کسی اینا رو از هم تفکیک هم بکنه، بگه آیه قسم حالات الاشخاص کل جنابه و القرع و الطهاره، یه قسم و احیانا و نجاسه، مثلا نجاست از حدث و اینا، و یا وضعیتی که مثلا فرض کنید کافر داره. و بعد حالات الاشیاء هم جدا کنه، مثلا بگه آقا کل قداسه کل قذاره و مشاکل. و قسم دهم و تقدیرات، کالکریه و المصافه و البلوغ و العده و نحوه ها و ما الی ذلک من الامور، یعنی در واقع ما استقرایی داریم بحث میکنیم و هرگز و هرگز معتقد نیستیم که احکام وضعیه منحصرن در همین اقسام دهگانی که گفته شد، چون که ملاحظه کردید همین احکام دهگانه بعضیش ممکنه قابلیت تقسیم و تفکیک داشته باشن، در چه بشه احکام 11، اقسام 11 یا اقسام 12گانه. در این که اگر کسی مرور کنه بر مجموعه احکام مخصوصا قواعد فقهیه، به دست خواهد آورد که باز اقسام دیگری هم هست که اونها میتوانند قسم مستقلی از حکم وضعی به حساب بیایند. اینم راجع به اقسام. در مجموع ما ناچار شدیم تعریف رو
توضیح بدیم، اقسام رو هم بیان بکنیم، ولی از همین تعریف و تقسیم و بیان اقسام حکم وضعی دستگیرمون شد که حکم وضعی چه مقدار دستاورد داره و کارکرد داره، و انشالله جلسه بعد هم همین بحث رو ادامه میدیم و یه طبقه بندی از دستاوردهای حکم وضعی انشالله ارائه میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.